بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 319 مورخ 21/12/91.
این که بر ولی لازمه فتوا نمیده. بسیار حالا تا ببینیم همینه یا خیلی خوب. خب چه عیب داره اگر اینجور خب عیب نداره. اولا ببینید یه مشی گفتیم در فقه الحدیثش ما اصلا احتیاج به دو تا روایت نداریم علی القاعده حج نزلی من الثلث، ولی اینو برای همین بحثا مطرح شد که کارورزی بکنیم. اولا اعراض اصحاب چگونه و از چه قسمتی از روایت، ببینیم این نکته که آقای جعفری دارند و بعضی میگن، بعضی از اعلام هم حفظه الله همین نکته رو میگن، ببینیم اعراض از این قسمت از کدوم قسمت، اصلا اعراض محقق شده اعراض محقق نشده. حالا امروز اشاره میکنیم تا برسیم انشاءالله ببینیم اون کلام صاحب جواهر بالاخره پیدا شد یا نشد. گفتیم نگیم دیگه. خیلی خوب، بسیار خوب. حالا چی بود عبارت چونه بخونید شما؟ خب بخونید. خب لا رو نفی جنس گرفتید یا لا رو مشبهتون به لیسه باید بگیریم؟ عبارت های قبلی صاحب جواهر رو ببینید، اینم ببینید، ولا اطلاق یا ولا اطلاق و روایت چی؟ ولا اطلاق و هست خبرش چیه؟
بعد انصراف.
آها بعد انصراف. خب ولا اطلاق و عیبی نداره، بگید عطف. خیلی خوب، ولا ینافی اطلاق و
خوب
خوب ولا اطلاق. خوب بعد و غیر و منصرفه را چی میگیرید در عبارت جواهر؟ پنج شیش خط بعد. خب نه جواب یعنی چجوری او را نظر ترکیبی ادب عربی چیکارش میکنه؟ چیه اونجا؟ خب نه دقت کنید عبارت رو ببینید، اگر لا لای عاطفه باشه میخواد بگید لا عاطفه است، وقت او غیر که در پنج خط بعد چهار خط بعد آمده. خب حالا بعد الانصراف یعنی چی؟ فکر نداره معناش چیه بعد الانصراف؟ غیر الانصراف؟ نه غیر الانصراف بعد. خب بعد انصراف غیر المفروض من، بعد و ظرف بگیرید متعلق به لا ینافی مثلا همچه چیزی معنا کنید. عبارتون مهم اینه، عبارت معنا کنید. درست اشاره شد دیروز. خب
وقتی
چون موضوع مسئله این بود که شخص متمکن باشه و حجی و جا نیاده. خب چون که این دو تا روایت انصراف داره، راجعه که
نیست که متمکنه. خب بعد انصراف غیر المفروض الی، حالا عبارت معنا بود به این که مورد مسئله جایی بود که شخص تمکن داشت که صاحب جواب این مرحوم محقق ذکر کرده، شخص این تمکن داشت بره حج نرفت حج نزدی رو. حالا چون میتونم که اصلا دو تا روایت راجعه که دیده تمکن برای رفتن نداشته افتاده مرده.
مفروض یعنی مفروض مسئله یا معناش یعنی واجب؟ چون میگه مفروض مسئله آقایون میگن واجب. خب حالا مفروض بازم احتمال آقایون احتمال قوی هیسا، اونو تأمل بکنید احتمال قوی است. بالاخره معلوم شد چون اطلاق رو میزنن. برای چی اطلاق رو میزنن؟ چی میگن؟ غیر المفروض من، یعنی انصراف داره به چی؟ علت چیه؟ علت
نتیجه ثابت کنیم باشه. باید میگه اینجا حجت الاسلامه اما غیرش میشه حجت مستحب شامل حج نفلی نمیشه.
بله، یعنی بالاخره عبارت خلاصه حرف صاحب جواهر این است که میفرمان اطلاق رو قبول نداریم به خاطری که در روایت ما انصراف قائلیم. روایت در حقیقت انصراف داره، غیر واجب، خوب دقت کنید، غیر واجب از حج نذری انصراف دارد. چون روایت یک قسیم ذکر کرده، میگه حج واجب حجت الاسلام من الاصل غیر او من السلس. مرحوم آقای خویی و ظاهرا قبل از صاحب جواهر این غیره را اطلاق برش قائله، غیر حجت الاسلام سواء حج نذری و یا حج استحبابی. صاحب جواهر میخواد بفرماید غیر واجب که در شق دوم روایت آمده انصراف از حج نذری دارد، یعنی ظاهرش یعنی حج استحبابی. در حقیقت صاحب جواهر میخواد بگید ما هستیم و روایت میخواد دو شق رو بیان کنه. میگه حجت الاسلام من الاصل حج مستحبی من السورس، راجع به حج نذری نمیخواد مطلبی بگوید. اون غیر مفروض یعنی غیر واجب انصراف داره از حج نذری و ظاهر کلام صاحب جواهر هم باید قبول کرد. اگر این انصراف رو هم قبول نکنیم حداقل اجمال به نظر ما نمیتونیم اون اطلاقی رو که مرحوم آقای خویی گفتن از این روایات استفاده بکنیم. انصراف اگه احتمال قوی انصراف موجب اجمال میشود، این در اصول باید بحث بشود. منشأ انصراف این است که ایشون منشأ انصراف رو مسائل خارجی نمیداند، منشأ انصراف از خود کلیشه های عبارت استفاده میشود. مثلا ببینید در اون روایت میگه که و انکان سرورتن فمن جمیع المال و انکان قد حجه فمن السلسه، اگه حجت الاسلامش رفته از سلسه است. این کلیشه ها رو در حج استحبابی به کار میبرن، این کان قد حجه یعنی حجت الاسلامش رفته باشد، یعنی نگاه به این است که او حجی که میخواد بره حج استحبابی، حج حجت الاسلامی حج وجوبی نباشد. این کلیشه ها چون در حج استحبابی است همچه انصرافی رو صاحب جواهر ادعا کردن و علی الظاهر احتمال این انصراف قویه. یعنی چی غیر حجت الاسلام نمیگیره؟
یعنی که حجت الاسلام هست
که خصوصیت داره؟ نداره، حجت الاسلام من الاصل است در طرف مقابلم. اگه او تنها می بود ممکنه بگیم سکوت کرده بود نسبت به حج نذری به حج استحبابی، ولی عدل داره. این کان سرورتن فکذا و این لم یکن سرورتن فمن السلسه، یا به این کان قد حجه فمن السلسه. این کلیشه ها مقصود حج استحبابی. مهم عدل دومه، اون غیر مفروضم اشاره به اون عدل دوم است. او عدل دوم ظهور در حج استحبابی داره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل دوم که نذر الحج من الثلث اخراج می شود دو روایت است که دو سه نکته راجع به این دو روایت باید ذکر بشه تا بعد ببینیم مدلولشون چیست. نکته اولین است که در صحیحه زریس قسمت دوم از جواب امام اینجور تصویر شده بود، اگر مکلف نظر احجاج کرده است، حجت الاسلام هم بر او واجب بوده است، مرده است، پول فقط به اندازه حجت الاسلام داره، امام فرمودند ما ترک او صرف حجت الاسلام بشود و یحج عنه ولیه حجت النذر، ولی هم بره حج نظریش انجام بده، انما هو مثل دین علی. این جمله انما هو مثل دین علی که یه تعلیل است، تعلیل برای چیست؟ یک احتمال که جمعی از آقایان مطرح کردند و قرب جوار هم اقتضا می کند این است که بگوییم تعلیل برای انجام ولی است احجاج نظری رو، که روایت مفادش این است احجاج نظری رو ولی انجام بده، چون احجاج نظری مثل دین است بر میت. احتمال دوم این است که این جمله تعلیل در قسمت اول حکم باشد، حجت الاسلام باید از ترکه میت برداشته بشه، به عبارت اخرى پول میت صرف حجت الاسلام بشود. چرا باید پول صرف حجت الاسلام بشود؟ به خاطر اینکه انما هو مثل دین علی، حجت الاسلام به منزله دین میماند. و یعید این احتمال رو روایات معتبر دیگری که مفادشون این بود حجت الاسلام از اصل خارج میشه و به منزله دین است. مضعف احتمال اول این است که اگر بگوییم عبارت تعلیل است برای انجام ولی احجاج نظری رو تعلیل با حکم هیچ تناسبی نداره، به خاطر این که افروز نظر احجاج بالاتر از مثل دین اصلا عین دین است. آیا اگر میتی ترک نداشت ولی او باید دیون میت رو جور بکشه از جیب خودش؟ کجا همچی چیزی ما داری؟ میت پولش به اندازه حجت الاسلام است. امام بفرماید پولش رو صرف حجت الاسلام کنند، دیگه چیزی نداره میت. ولی از جیب خودش مکه بره تا نظر احجاج میت رو برآورده کنه، چون دین بر میت است، مگه دین بر میت رو دیگری باید از جیبش خرج کنه؟ کجا؟ این طبق چه مبنایی؟ این قطعا معهود نیست این معنا. حالا ببینید، افرز نص خاص در جایی بگه بدون وصیت چیزی رو از سلس خارج کنید، فرض کنید نص خاص جایی این رو بگه، اون قابل گفتن ممکنه باشه، اما این نکته که تصویر این است میت فقط پولش به اندازه حجت الاسلام است، بسیار خوب پولو بدم حجت الاسلام برم میت، نظر احجاج شو چه کار کنم؟ دیگه فرضیه دیگه پول ندارم میت و یه حج عنه ولیو، ولی باید نظر احجاج رو برود خرج کنه مکه برود، تا چون میت نظر کرده بود یکی رو بفرسته مکه، ولی مکه بره از پول خودش به خاطر این که مثل دین بر میت رو بیاد ادا کنه. مگه اصلا عین دین بر میت؟ اگه میت پول نداشت ولی پول داشت باید جیب خودش ولی دین میت رو پرداخت کنه؟ به هیچ وجه معهود نیست در شرع. لذا دقت کنید، به نظر ما این تعلیل برای حکم اول است که در قسمت دوم روایت تصویر شده. امام می فرماین جمیع ما ترک صرف حجت الاسلام بشود. و چرا ما ترک میت و صرف حجت الاسلام کنن؟ نه حج نظری یا نظر احجاج. امام می فرماین انما هو مثل دین علی، حجت الاسلام مثل دین میمونه، لذا باید اصل مال صرف حجت الاسلام بشه. یک نکته که اینجا اشاره بهش در فقه الحدیث مفیده. نه نه نه، وجه اعراض رو بعدن میرسیم. اون جمله یحج عنه ولیو یعنی چه، چجوریست، چرا اعراض کردن، اون رو بعد میرسیم بهش، اون رو بررسی میکنیم در زیل نقطه سوم.
مراد اینیست که
این روایت احجاج فرزند نبود. این روایت دقت کنید، لیحجن نبیهی رجلن الى مکه نظرن فی شکرین لیحجن نبیهی رجلن الى مکه. این آقا نظر کرده است یک کسی رو به مکه بفرسته، احجاج کنه به مکه، حجت الاسلام شم انجام نداده است.
احجاج دیگریه تنفیز میشه که اون دیگری باید بره مکه. اینجا میگه نه، همین ولی بره دلیلش رو این
نه نه روایت آخه قسم دوم با صراحت به ان لم یکن ترک مالا الا بقدر ما یحج به حجت الاسلام، پولم نداره فقط به اندازه حجت الاسلام، پس پول برای احجاج نداره، برای حجت الاسلام داره. امام میفرمایند پول رو صرف حجت الاسلام کنه و یحج عنه ولیه.
همین دیگه. چرا حالا
نه نه
چرا این اتفاق باید بیفته؟
این که ولی خودش باید بره، یعنی مباشرت داشته باشه. خیلیتون بده ای که عهدی نگفته در احجاج ولی باید در حج اون مباشرت داشته باشد، یعنی همین حجت الاسلام هم فقط ولی انجام بدهد. این خیلی احتمال بعیدیست. و یه حج تازه عبارت زیلش و یه حج عنه ولی یقو حجت نظر، حج نظر ولی برود، یعنی پول از چی به خودش بده حج نظر برود. خب اگر انما هو مثل دین علی، چون دین است اصلا. خب ما که توضیح دادیم الان، اگه یقینا دین بود ما نمیخوایم اعراض کنیم، صبر کنید هنوز بحثه. ما میخوایم بگیم اگه دین با اصلا عین دین باشه، اصلا آقا مرده است 10 میلیون تومان امر ازش طلبگار است، پولم نداره، آیا ولی با جوری اینو بکشه؟
نه.
ای که مسلمه اینجوری نیستش. نکته دوم دقت کنید، نکته دوم یک برداشت از این دو روایت که برداشت عجیبی است، این رو هم اشاره کنیم. در فقه الحدیث باز مؤثره. مدرسه نجف مرحومای خویی در کتاب المعتمد صفحه 405 مطلب عجیب و قابل توجهی دارد. جلد اول صفحه 405. در این بحث ما نیست، یک مقدار بعد از این بحث است، در اون بحث حج نظری و امثال ذالک. دیروزیم درست بوده. بله موسوعه با معتمد به قول آقایون فرق میکنه. معتمد که بله صفحه 300 بله، ولی خیلی تنیده بود در ذیل عبارت، دقت کنید. آره دوباره صفحه 300 معتمد رو ببینید. آره خیلی در سیاقشون که اشاره میکنند و رد میشن، عبارت بود در صفحه 300 بله خودشون. معتمد خودشونه. اگه آقا معتمد داره خب خیلی خوب، هنی الله. عبارت صفحه 300 بخونید یک دو خطشه تا آره این اطلاق بله، این کاملا همون مسئله صفحه 300 هم هستش. خیلی خوب، حالا ما از این دستگاه که نداریم، ما از این طلبای قدیمی این که از این کتاب نگاه میکنیم، ولی خب خوبه این بالاخره. خیلی خوب دقت کنید، شما توجه داشتید که کثیری از فقها از این دو روایت حج نظری رو استفاده کردن به قیاس اولویت، یعنی آقایان می گفتن نظر احجاج واجب مالی است، نظر کرده پول بده کسی مکه بره، اگر نظر احجاج که واجب مالی است از ثلث است نذر حج که واجب بدنی است به طریق اولا از ثلث است. مرحومای خویی از این دو روایت یه برداشتی درست برعکس نظر مشهور دارن. ایشون می‌فرمایند نذر احجاج واجب مالی نیست، مجرد تسبیب الی العمل است. زید نذر کرده، دیگری رو وادار کنه حج انجام بده. پس نذر احجاج تسبیب الی العمل است، واجب مالی نیست، دینم نیست، لذا روایت میگه از ثلث خارج بشه. ولیکن نذر حج واجب مالی است، دین است، لذا این دو روایت کاری به نذر حج نداره. اگه کسی نذر کند به حج برود، یعنی نذر کرده پول خرج کنه برای حج، لذا میشه واجب مالی. بنابراین نذر حج واجب مالی است من الاصل است، نذر احجاج واجب مالی نیست، تسبیب الی العمل است، لذا باید از ثلث اخراج شد.
تو
تعجب
از این که فرق گذاشتن. بله
بله،
این خاطر میگفتن این نداشتی،
اگر میگفتن هر دو واجب مالی نیست قابل قبول بود. یا حتی قول مشهور که میگن احجاج واجب مالی است، نذر احجاج عرفن این است، یکی رو به حج بفرسته، یعنی با پول به حج بفرسته، این به حج فرسته، او بگیم واجب مالی اقرب از این که بگیم نذر حج واجب مالی است. ولی ما هیچ کدوم رو طبق اون مبنایی که داشتیم واجب مالی نمیدونیم. اما عجیب این حرف آقای خویی. خب همراه ببریمش، عیبی نداره همراه ببریمش، یعنی باید خرج کنیم براش یا نه. خب حالا صبر کنید، خودمون حج بریم چطوره؟ خودمون حج بریم چطوره؟ او پول نمیخواد؟ نه، ببینید تصویر چیه. ما میخوایم بگیم تصویر چیه، نظر مالی چه جور فرض میشود. ایشون واجب مالی رو چه جور تصویر کردن؟ اگه مخارج داره، احجاجم مخارج داره، حجم مخارج داره. اگه ملاک در نظر مالی خرج کردن پول نیست، بلکه تعلق حکم به دفع مال است، که احجاج تعلق حکمش به دفع مال قوی تره تا حج. نظر حج کجا حکم تعلق به دفع مال است؟ من نظر میکنم حج انجام بدم، اون چه بر من واجب است وجوب اداء حج است، یعنی من باید طواف کنم، یعنی سعی کنم وقوف در عرفات و امثال ذلک، متعلق اینه. در باب احجاجم متعلق اینه، من باید تسبیب الی العمل داشته باشم، عیب نداره حرف آقای خویی، ولی در حج ما در نذر حجم تسبیب الی العمل است، من نذر میکنم اتیان کنم اعمال رو، اونجا نذر میکنم دیگری اعمال رو اتیان کنه. اگه این نگاه است که هر دو غیر مالی است، اگه نمیگی صرف مال است، چون چه در احجاج صرف مال، در نذر حج هم صرف مال است، اتفاقا اونجا صرف مال قوی تره، عرفاً نذر میکنه یکی رو به حج بفرسته، یعنی چه پول بهش بده به حج بره، یا با خودش ببره، یعنی خرج کنه اون رو با خودش ببره، و همه اینا خرج درش نهفته است، مال درش نهفته است. لذا عرض میکنیم این کلام مدرسه نجف ما نوشتیم لا ینقضی تعجبی از ایشون، کیف این استنتاج رو کردن؟ با این که نظر حج رفتن هم نظر به اتیان عمل و واجب بدنیست، نظر احجاج هم شما میگید تسبیب العمل است، هر دو مثل هم است. چرا شما میگید نظر حج واجب مالی است ولی احجاج چنین نیست، واجب مالی نیست؟ این کلامیشون بسیار عجیبه.
اولویت هم
بعد میرسیم بهش، حالا اونم میرسیم، فعلا اینم نکته دوم. دقت کنید نکته سوم و هو المهم در نگاه به این دو روایت این است که جمعی از فقها مثل مرحوم نراقی در مستند صاحب ریاض، صاحب جواهر، سید صاحب عروه و جمعی دیگر قائلم اصحاب از این دو روایت اعراض کردند و اعراض اصحاب مسقط روایت است عن الحجیه، لذا این دو روایت از گردونه استدلال خارج میشن. اینا رو کنار بگذار. در بحث اعراض باید بررسی کنیم این دو روایت دو سه فقره حکم درشون وجود دارد. اعراض از همه این احکام که قطعا نیست، اگه میت ماترکش به اندازه حجت الاسلام هست، حجت الاسلام باید از اصل خارج بشه، این کسی ازش اعراض نکرده، این که همه قبول دارن. پس اعراض از چه حکم است؟ برخی از آقایان چنین تصویر کردن، این تصویر تقریبا از موجودین است، هم بعضی از اعلام حفظه الله در کتاب الحجشون، آقای جعفری هم که گفتن دیگه بعض الاعلام موجود کاملا بله مصداق پیدا کرد. آقایان میگوین که در روایت آمده اگر پول میت فقط به اندازه حجت الاسلام است، نذر احجاجم کرده، پول او صرف شود در حجت الاسلام ولی باید حج نذری رو یا نذر احجاج رو از جیب خودش پرداخت کنه، با پول خودش بره حج و نذر احجاج میت رو محقق کنه. این حکم رو احدی از اصحاب فتوا نداده است، لذا اعراض محقق است. احدی از اصحاب نمیگه میت اگه دینی داره پول خودش وافی نیست، اولیا باید پول بگذارن و دین میت رو وفا کنن. رو احدی از اصحاب فتوا نمیده. عرض میکنیم اگر ملاک اعراض این حکم باشه، این حکم فقط در صحیحه زریس آمده است، نه در صحیحه ابن ابی عفور. افرز به خاطر این حکم از صحیحه زریس اصحاب اعراض کرده باشند، از صحیحه ابن ابی عفور که میگه نظر احجاج من الصلف هست، از این چرا اعراض شده باشند؟ خب به صحیحه ابن ابی عفور عمل میکنیم، نه به صحیحه زریس. ثانیا این جمله رو شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در مبسوط توجیه میکنه، میفرماید یحج ظهور در وجوب داره. چون این معنا رو نمیشه ملتزم شد، حمله بر استحباب میکنی و این کلیشه فراوانه بر استحباب. حالا که میت برای نظر احجاجش پول نداره، مستحب است ولی او رو انجام بده، استحباب که مشکلی نداره. فرزند میت است، مستحب است دین او رو انجام بده، مثلا اگه دین است یا غیر دین واجب او رو انجام بده. خب استحباب مؤکد از این کلیشه جمله خبریه در مقام انشاء که ظهور آکد در وجوب داره، استحباب مؤکد استفاده کردن. لذا دقت کنید با این نگاه نه روایت مورد اعراض اصحاب است و نه این حکم مشکلی داره، لذا به این دو روایت عمل کنیم، بگوییم نذر احجاج من الثلث است. اگرم پولی نداشت ولی مستحب است این نذر احجاج رو انجام بده. الظاهر مقصود محققین از اعراض این معنا نیست، بلکه مقصود از اعراض معنای دیگری است. حالا کلمات آقایان رو مراجعه کنید، از جمله کلمات مرحوم شیخ رو در مبسوط جزء اول صفحه 306، کلمات علامه رو در مختلف جزء چهارم صفحه 372، کلمات شیخ رو در تهذیب جزء پنجم صفحه 406 ذیل حدیث، این عبارت ها رو ببینید. اولا ببینید ملاک اعراض در کلمات آقایان چه نکته ایست، تو حرفای نراقی ببینید، صاحب ریاض ببینید ملاک اعراض رو چه حکمی گرفتن غیر از این حکمی که آقایون میگن. بعدم ببینید در کلمات علامه و شیخ در تهذیب و قدما آیا اعراض از این روایته یا نه، ما یه گزارهایی میبینیم عمل کردن طبقی روایت و اعراض محقق نیست. اگه عمل کردن چجور توجیه کنیم و توضیحاتش برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بفرم ما جلسه قبل گفتیم، یکی دو جلسه قبل گفتیم، نمیدونم نبودید احتمالا، شد توضیح دادیم. بله یا
سلام علیکم آقا.